بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به چیزایی که چشم را تقویت میکنه، بینایی را تقویت میکند، صحبت راجع به این هاست. یه سری اموری در روایات ما ذکر شده، تعدادش ما قبلا خوندیم و الان رسیدیم به این مرحله. یکی از اموری که بینایی را تقویت میکند نگاه کردن به سبزه است. نگاه کردن به سبزه بینایی را تقویت میکند. یکی نگاه کردن به آب جاری. نگاه کردن به آب جاری بینایی را تقویت میکند. سومی نگاه کردن به روی زیباست. این هم بینایی را جلا می دهد، تقویت می کند. روایتی داریم، فتال نیسابوری نقل می کند از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه که می فرماید ثلاثتون یجلین البصر، 3 چیز بینایی را جلا می دهند، تقویت می کند. النظر الى الخضره، نگاه کردن به سبزه است. و النظر الى الماء الجاری، نگاه کردن به آب روان. این نگاه کردن به آب روان بینایی را تقویت میکند. و النظر الى الوجه الحسن، نگاه کردن به روی زیبا بینایی را تقویت میکند. قبلا هم آمده این ستا هم و غم را برطرف میکنند. ثلاثتون یذهبن علی القلب الحزن، اندوه از قلب میزدایند. الماء والخضراء والوجه الحسن، آب است و سبز است و روی زیباست. حالا اینجا هم روایتی داریم میفرماید که این ستا بینایی را تقویت میکند. دهمین چیزی که بینایی را تقویت میکند خواندن قرآن با نگاه. یه وقت انسان از بر میخونه، نه، این با نگاه کردن در مصحف، در قرآن با نگاه، خواندن قرآن با نگاه، در حقیقت نگاه کردن به قرآن، نگاه کردن به قرآن هم بینایی را تقویت میکند. اینا این چارتویی که عرض شد داخل در نگاه درمانی است. عرض شد که از روایات ما استفاده میشه که ما یه جور یه فازی در درمان داریم، یه جور درمان داریم که با نگاه، نگاه درمانی است. حالا یکیش نگاه کردن به سبزه، یه جور درمانیه، هم برای هم و غم مفیده، هم برای تقویت بینایی مفید است. حالت افسردگی، هم و غم، ناراحتی است، یکی نگاه کردن به آب روان، یکی نگاه کردن به روی زیبا، یکی نگاه کردن به قرآن، اینها درمان است و حقیقتش نگاه است. از این فاز و از این سنخ نگاه درمانی تا حالا مطرح نشده. نگاه درمانی تو هیچ طبی، تو هیچ پزشکی نگاه درمانی فکر نکنم ذکر شده باشه و متعرضش بشن. در طب اسلامی نگاه درمانی ما داریم. نگاه درمانی این موارد چارتویی که الان خوندیم با علاوه بر موارد دیگر. خیلی خوب، روایتی داریم از امام صادق راجع به قرآن، می‌فرماید: من قرأ القرآن فی المصحف نظراً، کسی است که قرآن بخواند در مصحف، اون هم با نگاه کردن به مصحف، نه اینکه از بر بخوند. متع به بصره، میتونه از بیناییش به خوبی استفاده کنه و سالم میمانه، روشناییش میمونه. و خفف علا والده، برای بادر، بر پدرش هم آسان گرفته میشه در قبرشون در روز قیامت. و انکانا کافرن، هر چندم کافر باشن، اگر کسی قرآن بخونه اون هم با نگاه در مصحف، این برای پدرش و پدر و مادرش نفعی دارد، آسان بر اونها گرفته میشه و در مرحله اول هم برای بیناییش خوبه، بیناییش سالم میمونه. و معناش این است که روشناییش محفوظ میمونه و ضعیف نمیشه. این معنای متعب بصره. این درمان دهم بود. درمان یازدهم خرمای برنی است. خرمای برنی خیلی سفارش شده و درمان خیلی از بیماری هاست. یکی از این بیماری هایی که برنی درمان می کند ضعف بینایی است. روایتی داریم از پیامبر، از جبرئیل، که می فرماید ان فیه تسع خصال، نه تا فایده داره، نه تا خصلت داره. یطیب النکهه، نکه یعنی بوی بدن را، بدن را خوشبو می کند. و یطیب المعده، معده را سالم می کند. و یهضم الطعام، غذا را هضم می کند. و یزید فی السمع والبصر، بینایی و شنوایی را زیاد می کند. هم بینایی هم شنوایی را زیاد می کند. خرمای برنی خیلی توصیه شده، فواید زیادی داره. یکی از فوایدش این است که بینایی و شنوایی را زیاد می کند. ولی یک مشکل داره خرمای برنی، اون هم این در مکه است، فقط در عربستان است و خیلی قیمتش بالاست. حالا شاید کیلوش 400-500 هزار تومان در میاد. حالا یه حال، این یک درمان. یک درمان و چیزی دیگری که بینایی را تقویت میکند گوشت است. گوشت بینایی برخلاف اون چه که شایع هست که گوشت نخوری ضرر دارد، ما باید بگیم که گوشت بخورید تا اینکه شنوایی و بینایی ضعیف نشه. اینایی که گوشت زیاد مصرف میکنن دیده شده، اینایی که گوشت زیاد مصرف میکنن اینا تا آخر عمر شنوائیشون و بینائیشون قویست و ضعیف نمیشه. سیزدهمین چیزیست که بینایی را تقویت میکند کفش زرد است و دمپایی زرد است. این روایتش هم قبلا خوندیم، اینجا هم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه میفرماید لبس الخفی یزید فی قوت البصر. اصلا کلن به طور کلی کلن این پا برهنه رفتن بینایی را ضعیف میکند. کفش پوشیدن و دمپایی پوشیدن این بینایی را تقویت میکند. یزید فی قوت البصر. ولی باز کفش زرد بیشتر تأکید شده روی اون و مورد تأکید قرار گرفته. در این روایت حنان ابن سدیر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماند قال دخلت علیه لابسا نعلا سودا. وارد بر امام صادق شدم در حالی که کفش مشکی در پام بوده. فقال ما لک و لبس النعل سودا، چرا کفش دمپایی و کفش سیاه و مشکی پوشیدی؟ اما علمت ان فیها ثلاث خصال، آیا ندانستی که این سه تا خصلت داره، سه تا ضرر داره؟ قلت و ما هی، عرض کردم چی هست این سه تا ضرر؟ امام می فرماید تضعف البصر، بینایی را ضعیف می کند. و ترخی الذکر، آلت مرد را سست می کند. و تورث الهم، سبب هم مغم می شود. علاوه بر این وحی مع ذالک من لباس الجبابره، این لباس جباران است، لباس عباسیان و لباس فرعون و امثال این هاست. علیکه بلبس النعل الصفراء، دمپایی و نعل و کفش زرد بپوش. فإن فيها ثلاث خصال، ست منفعت داره. قلت و ما هي، عرض کردم این ست فایده چیه؟ امام فرمود تحد البصر، بینایی را تقویت میکند، تیز میکند. و تشد الذکر، آلت مرد را بالا قوی میکنه، محکم میکنه. و تنفی الهم، و هم و غم را برطرف میکند. و هی مع ذلک من لباس من لبس الانبیاء، این از لباس انبیاء است و انبیاء می پوشند کفش زرد را. علی حال، خب حالا این حدیث طولانیه، این که ما این حدیث را مجددن اینجا آوردیم علتش این است که این مشکل، این محل ابتلاس امروزه، مردم امروزه مبتلاس مبتلان و هم و غم دارن، غصه دارن، نمی دانن این از کفش مشکی، مشکلات جنسی دارن، نمیدانن این از کفش مشکی است. علاوه بر این مبتلا به ضعف بینایی میشن، این علتش هم کفش مشکی است. البته این نعلی که در این روایات گفته شده شامل همون کفشی که ما امروزه استفاده میکنیم و دمپایی و امثال این هاست، اون چیزی که در پا میپوشن. فقط راجع به خف اینجا استثناء شده، خف مشکی اشکال نداره. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فهم من السنه الخف الاسود، از سنت پیامبران خف مشکی و نعل صفراء و دمپایی زرد است. خیلی خوب، این درمان، این بحث تموم شد. بحث بعدی و چیز دیگری است که بینایی را تقویت میکند، یکی آویشن و نمک است و دیگری نانخواه یعنی زنیان و مغز گردو. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید اربعه اشیاء تجلو البصر، چهار چیز بینایی را جلا میدهد. و تنفع و لا تضر، نفع دارد و ضرر ندارد. سؤال شده فقیل له ما هیه، چیه این چهار چیز؟ امام می فرماید الزعتر و الملح، آویشن و نمک، و نانخواه و الجوز، نانخواه زنیان و جوز مغز گردو، دشت معنی این چارتا اگر جمع بشه. البته روایت دیگری هم داریم از اونها استفاده میشه که مراد آویشن و نمک جداگانه است، زنیان و مغز گردو باز جداگانه است. هر کدوم از این دوتا، یعنی آویشن و نمک بینایی را تقویت میکند، نانخواه و زنیان باز هم بینایی را تقویت میکند. ولی از این روایت شاید استفاده بشه که این چهارتا با هم اگر جمع بشه بینایی را تقویت میکند. اما راجع به خوف، یه چیزی است که قدیم بوده الان نیست. این خوف یعنی یه کفش سبکی است که در قدیم می پوشن، شبیه به جوراب. اینه می پوشن تا وسط ساق میاد، تا وسط ساق پا. اینا در سفر فقط استفاده می کنن ازش، در حضر استفاده نمی کنن، چون پوشیدن و درآوردنش سخت است. به همین جهت این سنی ها وقتی وضو می گرفتند روی همو خفشون مس می کردن، و خفشون مس می کردن. اینا یعنی یا باید پا را بشورید یا روی خف مس کنید، که همه شدیدن نهی کردن. علی حال خف یه چیزی پوستی هست، شبیه به جوراب است. این را در سفر فقط می پوشن و تا وسط ساق هم میاد، که امروز حالا شاید معادل پوت باشه، حالا پوت یا گالش یا هرچی. نه این چی میدونم اسمش چیه دقیق، چکمه، چکمه شاید، ولی اسباز با چکمه فرق بکنه. حال کفش نداره، حد جوراب داره. حالا این حالت جوراب داره، عرض که این حالت جوراب داره، حالت کفش نداره، شبیه به جوراب است. حالا این استثناء شده در سفر، فرماید که خف باید مشکی باشه. ولی در راجع به نعل است، و همون نعلینی که ماها استفاده میکنیم بیشتر مراد ایناست. نعل وقتی میگن همون نعلایی که ما استفاده میکنیم، طلبه استفاده میکنن، این نعل است و دمپایی است و کفش است، که همه اینها و اینان مثلا شاید کلمه نعل بر اونا صادق است. البته بعضی ها عقیده دارن که این کفش های امروزی ما شبیه به خف هست، میشود مشکی استفاده کرد. ولی عملا این ثابت شده که این حالت را در کفش هایی که ما استفاده میکنیم این حالت را دارن. الان خیلی های و بیشتر مردم مبتلا هستن به قضیه ضعف جنسی و سستی آلت و ضعف بینایی و استفاده از عینک. این قدیما نبوده، چون رعایت میکردن این قدیما نبوده. بحث بعدی راجع به سرمه و درمان بیماری های چشم است. راجع به سرمه و بیماری های ضعف بینایی است. امروزه سرمه کشیدن اصلا مرسوم نیست، و چه رسد به این که حتی به عنوان مثلا دارو هم مطرح نیست. سرمه کشیدن به عنوان دارو مطرح نیست در طب جدید و طبهای دیگر، ولی در طب اسلامی خیلی زیاد روی سرمه کشیدن تأکید شده و می‌فرمایند استفاده از سرمه استفاده کنید، به خصوص در راستای درمان بیماری‌های چشم و ضعف بینایی و مشابه این. خیلی خوب روایات ما روی سرمه تأکید میکنه، فرماید که بینایی را تقویت میکند، اشک چشم را قطع میکند، اشکای زیادی را قطع میکند، علاوه بر این است که مژگان را تقویت میکند و سبب رویش مو در مژگان میشود، علاوه بر این است که پیشگیری از بیماری های خطرناک مانند آب مروارید، آب سیاه و امثال این هاست. علاوه بر این است که این سنت پیامبر است و نباید این سنت را رها کرد، ولی مردم این سنت را از دست دادن و به اون عمل نکردن. بلکه کسی که امروز سرمه میکشد خب اینا زشت میدونن و شاید هم مسخرش کنن، ولی چاره نیست، بالاخره یه عده‌ای باید شروع کنن و این سنت را باید احیا کنند. و احیای یک سنت، سنت پیامبران، احیای یک سنت خیلی ارزش داره، چون ثوابش مال اون شخص خواهد بود. و کسانی که بعد از اون میانو به این سنت عمل میکنن، ثوابش برای اون افراد اول نوشته میشه. من سن سنتن حسنتن، کسی که یه سنت نیکو بله به جا می گذارد، کان له ثوابها و ثواب من عمل بها، ثواب کار خودش دارد، ثواب دیگرانی که به این سنت عمل میکنن هم برای اون نوشته میشه. خیلی خوب، بالاخره بالاخره عده‌ای باید فدا بشن، برن جلو این قضیه را یواش یواش بین مردم رایج کنن. دو تا فایده داره، هم برای چشمشون و بیماری چشم و ضعف چشم و امثال اینا مفیده، علاوه بر این است که این مستحبه. حالا یک روایت خیلی خطرناک داریم، روایت از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکتهل. کسی که واقعا عجیبه طالب، چه تعبیری من ندیدم، کسی که ایمان دارد به خدا و روز رستاخیز، پس سرما بکشد. ببین قضیه سرما کشیدن را به ایمان مرتبط میدونه امام صادق، به ایمان به خدا مرتبط میدونه، به ایمان به روز رستاخیز مرتبط میکنه. فرماید کسی که به خدا ایمان دارد و به روز رستاخیز، پس سرما بکشه. یعنی کسی که سرما نمیکشه، شاید این معنا هم از استفاده بشه، یه حالت استشعار داره، کسی که سرما نمیکشه خیلی ایمان به خدا و روز رستاخیز نداره. با این همه سفارش ائمه و پیامبر و سنت کل پیامبران بوده، کسی مثلا اعراض بکنه، من اهمیت نمیدم، کار ندارم، پیامبر سرمه میکشید یا توصیه کرد، این خیلی نشانه قوت ایمان نیست. الله حالا این روایت خطرناک است. خیلی خوب، اما راجع به اصل سرمه، خب پیامبر شدیدن مواظب سرمه کشیدن، حتی در سفر هر جا می رفتن این سرمه دونشون همراهشون بوده است، و قانونشون این بود قبل از خواب 4 مرتبه در چشم راست سرمه می کشیدن و 3 مرتبه چشم چپ، یعنی راست چپ راست چپ 7 مرتبه جمعا، مجموع هر دو چشم 7 مرتبه، ولی در چشم راست یه دفعه اضافه داره، مثلا 4 مرتبه چشم چپ 3 مرتبه، یا مثلا 2 مرتبه چشم چپ 1 مرتبه، یا این که بله 3 مرتبه چشم چپ 2 مرتبه. علی حال این چشم راست 1 دونه اضافه داره، با راست شروع میشه با راست هم ختم میشه. خیلی خوب، این مطلوبه و بله دائما دیگه یک تفاوتی بین چشم راست و به اندازه در بارد عدد بین چشم راست و چشم چپ دارد. خیلی خوب، اینجور نیست که مثلا، البته روایات ما میفرماید باید وتر باشه، فرد باشه، عدد فرد باشه، زوج نباشه، مجموع وتر باشه، اینجور نیست که هر چشم مثلا وتر باشه، 3 تا راست 3 تا چپ، یا هر چشم مثلا 1 بار راست 1 بار چپ، اینجوری نیست، مجموع هر دو تا باید وتر باشه. به این شکل روایتی بله. خب حالا این سرمه کشیدن منافعی داره برای مهم، این قد توصیه شده به جهت این که برای چشم نفع داره، سبب تقویت بینایی میشه، جلو بیماری های چشم میگیره، سبب جلو آبمروارید و امثال اینا میگیره. خیلی خوب، اینا نقل میکنن، میگن در شهر کربلا چون خیلی از سرمه استفاده میکردن قدیما، یه دونه عینکی نبود، فقط یه نفر بود معروف بود به فلانی عینکی است، عینکی نبوده چون از سرمه استفاده میکردن، حالا خیلی زیاد شده چون این سنت رها شده، مردم به ضعف بینایی. روایتی داریم از کلینی با سند صحیح از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که می فرماید الکحل باللیل ینفع العین، سرمه کشیدن در شب برای چشم نافع است، و هو بالنهار زینتون، در روز زینت است، زیبایی است، ولی در شب برای چشم مفید است، نفع دارد، لااقل از چشم محافظت. حالا اگر درمان نکنه، حالا خواهیم خود انشاءالله درمان میکنه، ولی اگر هم درمان نمیکنه از چشم محافظت میکنه، جلو بیماری های چشم و آسیب هایی که به چشم میرسه میگیره.
خیلی خوب روایت متعددی در مد و سفارش سرما داریم. در یه روایتی از حضرت امیر میفرماید فی المتوفا عنها زوجها، درباره اون خانومی است که شوهرش از دنیا رفته. بله، التي تحرم عليها الزينه، زینه بر او حرام است. میفرماید لا تکتحل، سرما نکشد، الا ان يصيبها مرض في عينها فتكتحل، مگر اینکه چشمش بیمار بشه و سرما بکشه. پس معلوم میشه سرما کشیدن درمان بیماری است. از این روایت استفاده میشه. امام میگه اگر بیمار شد سرما بکشه، میتونه سرما بکشه، با اینکه حرامه برای زنی که در عدست و شوهرش از دنیا رفته، حداد بهش میگن، در حداد است و جایز نیست استفاده از سرمه، ولی اگر بیمار شد چشم او میتونه استفاده کنه و این حرام برای او حلال میشه، از بس این که این نفع داره و اهمیت داره و درمان چشم است. این راجع به اصل سرمه است. و اما فواید سرمه، یکی از فواید سرمه ایمنی از آب است. تا وقتی که انسان از سرمه استفاده میکند، آب در چشمش نمیاد، آب مروارید و آب سیاه. روایتی داریم از امام صادق، شیخ صدوق نقل میکنه، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید الکحل عند النوم امان من الماء، سرمه کشیدن موقع خواب ایمنی از آب است، یعنی آب مروارید ایمنی از آب سیاه، شامل هر دو میشه مطلقه، آب مروارید و آب سیاه. این اولین فایده شه. دومین فایده ش این است که الکحل، بله، سبب روییدن مو، مجان، اینایی که بله سرمه میکشن، مجان اونها، مشگان اونها پرمو میشه، هم باعث زیبایی میشه و پرمو میشه. و درمان این اشخاصی است که موهای مشگانشون را بیریزه و کم پشت باشه. در روایت کلینی و غیر کلینی با چند طریق وارد شد، با چند سند، ان الکحل ينبت الشعر، سرمه سبب روییدن مو می شود. خب مراد از مو همون موی مژگان، حالا موی سر و جای دیگر فکر نکنم باشه، هر چند روایت مطلق میگه سبب روییدن مو. البته حالا جزو داروهایی است که برای اینهایی که موهاشون میریزه یا تاسی دارند و کچلی دارند، در ترکیب داروشون خود سرمه هم هست. این داروی که تقویت مو، سرمه هم هست، چون روایت میفرماید یوم به تو شعر سبب روییدن مو. وقتی سبب روییدن مو میشه، الان چه فرقی نمیکنه، چه در مژگان چه جای دیگه، هر جا میرسه سبب روییدن مو میشه. پس یکی از درمانهای کچلی و تاسیس هم سرمه است. از این روایت هم میتونیم این معنا را استفاده کنیم. خیلی خوب، البته راجع به خصوص مژگان روایات متعددی داریم. یکی روایت ابن بسطام از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید الکحل یزید فی ضوء البصر، سرمه کشیدن نور چشم را زیاد میکند، و ينبت الاشفار، سبب رویش مژگان می شود. این دومین فایده سرمه است. سومین فایده سرمه یعذب الفم، میگه سرمه بکش دهانت شیرین میشه، آب دهان شیرین میشه، گوارا میشه، از حالت تلخی خارج میشه. کلینی با سند معتبر، کلینی حالا ما کرارن عرض کردیم، معتبرترین کتاب شیعه کتاب کلینی است، کتاب کافی شوخی نیست، مهمترین و معتبرترین و مطمئنترین کتاب شیعه کتاب کافی است. و ملاحظه میکنید ما بیشتر روایت طب را از هم کتاب کافی ما نقل میکنیم و داریم. بله، در این روایت از کلینی نقل میکنه با سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید الکحل یعذب الفم، کحل سرمه کشیدن دهان را شیرین می کند. در یه روایت دیگر یعذب الریق، آب دهان را شیرین و گوارا می کند. یک روایتی داریم می فرمایه سرمه بکشید تا دهان خوشبو میشه، دهان شیرین میشه، گوارا میشه آب دهان. مسواک بزنید تا چشم تقویت بشه. و هر دو علتش این است که می فرماید چه سرمه کشیدن چه مسواک زدن سبب خارج شدن بلغم و خلط از اون محل می شود و در نتیجه سبب شیرین شدن دهان می شود. چهارمین فایده سرمه این است که کمک میکنه به زیاد و طولانی سجده کردن است. انسان وقتی سجود میره به سجود خیلی دلش میخواد زود از سجود پاشه، حالا علتش نمیدونه، علتش این است که فشاری که رو چشمان میاد، ولی با سرمه کشیدن این فشاری که روی چشمان میاد برطرف میشه. کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید ان الکحل یعین علی طول السجود. کحل یعنی سرمه، یعین یعنی کمک، کمک میکند بر طولانی سجده کردن است. همین خاطر این که سجود یه فشاری روی چشم میاره و سبب میشه انسان دوست داره زود از حالت سجود خارج بشه بدون این که بدونه چرا. بله؟
نفسش کم میاد.
نفس هم ممکنه کم بیاد ولی رو چشم هم فشار میاد.
این سرمه
اصلا در تقویت نفس و اینا مؤثر باشه. شاید هم مؤثر باشه. بالاخره کمک میکنه. یعنی کل فشارهایی که سجود میاره برطرف میکنه. حالا یکیش ممکنه نفس باشه. خیلی خوب، این بحث این چهارمی تموم شد. پنجمین فایده سرمه این است که اشک را قطع میکنه. اینایی که مبتلا به ضعف بینایی هستند، اینایی که بیماری چشم دارن، مرتب چشماشون اشک می‌ریزه. برای اینکه این اشک ریزی قطع بشه سرمه باید بکشن، زیرا سرمه اشک ریزی را قطع میکنه. خیلی خوب، روایتی داریم کلینی نقل میکنه و غیر کلینی میفرماید که الکحل یجفف الدمعه، سرمه اشک را خشک میکند. این اشکای اضافی را منظور، اشکای اضافی را بینایی را تقویت میکند، چون علت اشک ریزی بیشتر مال ضعف بینایی و التهابی که در چشم هست، ولی این سرمه این ضعف را برطرف میکنه و سبب میشه که این جریان اشک قطع بشه. ششمین فایده سرمه تقویت بینایی است. خیلی خوب، روایات ما در این زمینه متعدد هست، تعبیرش هم متفاوت است. گاهی می‌فرماید سرمه بینایی را جلا می‌دهد. یجلو الکحل یجلو البصر، یجلو البصر یعنی بینایی را تقویت می‌کند. و گاهی هم می‌فرماید الکحل سرمه حد البصر، تیز می‌کند بینایی را، یعنی تقویت می‌کند. نتیجه این است که خلاصه ضعف بینایی را برطرف میکند. روایتی است که از همه صریح‌تر و واضح‌تر است، روایت ابن بسطام در کتاب طب الائمه، از امام صادق میفرماید که الکحل یزید فی ضوء البصر، کحل سرمه کشیدن نور چشم را زیاد میکند. بینایی قشنگ فرموده که بینایی را تقویت میکند، نور چشم را زیاد میکند. حالا این فواید سرمه، ممکن هم فواید دیگری دارد، حالا این مقدار ذکر شده. میماند که با چی سرمه باید بکشیم، راجع باید با چی سرمه بکشیم. سرمه کشیدن اصلش سرمه اسمد است، سنگ سرمه است، ولی سرمه های دیگری هم داریم در روایت ما سفارش شده، برای ضعف بینایی مفیده، ضعف بینایی را درمان میکند. یکی از این سرمه ها سرمه معروفه، یعنی حالا اخیراً که مطرح شده خیلی معروف شده، یعنی به عنوان درمان همیشه ما ذکرش میکنیم، و اون سرمه کافوری. سرمه کافوری روایاتش از نظر سند معتبر است و بسیار مؤثر، هم برای بیماری های چشم، هم برای ضعف بینایی است. خیلی خوب، بله، مخبارش روایاتش متعدد است. یکی از روایاتش کلینی نقل میکند با سند صحیح، یعنی روایت صحیح السند است. روایت جالبی هم داره. عن جمیل ابن صالح الشخصی به نام جمیل قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم ان لنا فتاتن، ما یه دختری داشتیم، یه دختری داریم، کانت ترى الكوكب مثل الجره، قبلا اینجوری بود این ستاره های آسمان به اندازه یک کوزه میبینه، ما الان ستاره را به اندازه مثلا یک پول مثلا یا فلسی یا اندازه این سکه های قدیم قبلی بود اندازه یک سکه میبینیم، ولی اون اندازه یک کوزه انقدر چشمش قوی بوده. بله مثل الجره، قال نعم بعد و تراه مثل الحب. حب الان امروزه نیست، قدیم بوده، الان در ایران بوده یا نبوده، یک کوزه خیلی بزرگ توش آب میذارن که آب خنک بشه، الان نیست، خیلی بزرگ است، تا شاید نزدیک به یه بشکه داره، میگه ستاره ها را به اندازه یه بشکه میبینه، اینقدر بوده. بعد قلت ان بصرها ضعف، بیناییش ضعیف شده، حالا به علت بیماری یا به علت چشم یا هر چه هست. ان بصرها ضعف، امام فرمود اکحلها بالصبر والمر والكافر. سرمه باید بکشه، سرمه بهش بده و سرمه بکش تو چشماش با صبر، یعنی صبر زرد، والمر مر مکی، والکافور اجزاء سوا. البته کافور خودش برگه یه درختی به نام درخت کافور، اصلش اینه، ولی اینی که الان ما تو بازار داریم شیمیاییش داریم، اون اصلی اون برگ درختان نیست، ولی خب ناشاریم از این استفاده کنیم، ولی اصلش اون برگ درخت هست، اگر کسی بتونه اون را به دست بیاره اون دیگه در مؤثر بودن و اثرگذاری و نفعش کامل و اتم خواهد بود. چه بسا این سرمه شیمیایی که ما استفاده میکنیم چه بسا هم ضرری داشته باشد، مثل دیگر چیزهایی که مصنوعی و صنعتی است. بله؟ و همون کافور شیمیایی ما استفاده میکنیم. کافوری موجود تو بازار الان کافور شیمیاییه، ولی اصل کافور برگ گیاه هست، یک گیاه. حالا یک منطقه به خصوص ایران دقیقا یادم نیست، یادم رفت، نمیدونم کجاست، یمن یا جای دیگه به نظرم، حالا تو اروپا شام شاید اینجاها باشه، ولی یه درختی به نام درخت کافور، حتی اسم انگلیسیش هم به نظر میرسه کافور است. بله هم کامفور در انگلیسی از اونجا گرفته شده، اسم لاتینیش هم کافور. خیلی خوب، این اصلش برگ گیاهی است که امروزه ما نداریم، به دست ما نمیرسه، یکی از مشکلاتمون اینه، ما گیاهان اصلی را به دست نمیاریم، سه اصلی را به دست نمیاریم، حالا یا مشابهش و یا شیمیاییش و یا علایه. فرماید که اکحلها، سرمه بکش در چشمانش با صبر، صبر زرد، والمر مر مکی، والکافور اجزاء سوا. اینا اندازه هاشون باید مساوی باشه، از نظر وزنی باید مساوی باشن. فکحناها بها فنفعها، ما هم همین کار را کردیم، سرمه کشیدیم تو چشمانش و برای او نفع داشت، خوب بود، مفید بود. این روش بهترین روش درمان ضعف بینایی است، با این سنخ از دارو، با سرمه کشیدن، درمان با سرمه کشیدن، درمان با ریختن در چشم که امروز در طب شیمیایی مشهور و معروف است، در روایت ما هم هست ولی کمه، بیشتر به عنوان سرمه کشیدن، سرمه کشیدن فایدهش بیشتره، چون این سرمه کشیدن دارویی که آدم به شکل سرمه تهیه میکنه و در چشم میکشه این ماندگاری زیاده، این توی بله طرف پلکا میماند و مرتب به چشم دارو میرسونه، ولی قطره که میریزن بعد از یه دقیقه از چشم خارج میشه، بلکه یه دقیقه هم نمیشه، فورا از چشم خارج میشه و نمیمانه، ولی این خصوصیتی که حتما تاکید دارن به این شکل درمان بشه با سرمه کشیدن، چون این مندگاری زیادی داره و میمونه، سرمه میمونه. حالا مقدم پاکش کنی بی راحتی برطرف نمیشه، میمونه. حتی روزها ممکنه بمونه و مرتب به چشم نفع میرسونه. این خاصیت درمانی سرمه کشیدن اینه، ماندگاریش زیاده. حالا بر دارویش، دارویی و ماندگاریست. خیلی خوب، این یک جور سرمه بود. سرمه بعدی ترکیبیست از صبر و حضور. روایت کلینی با سند معتبر از حلبی نقل، از حلبی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید: سألته حلبی، سألته عن الكحل للمحرم، از امام پرسیدم در رابطه با سرمه برای محرم. قال، امام جواب فرمود: اما به سوادی فلا، با سرمه سیاه نه، نمیتونه، چون زینت است. ولیکن به صبر و الحضاض، با این سرمه، صبر زرد و حضاض. راجع به حضاض در فارسی بهش میگن آسه، در کتاب ها نوشتن دیو خار پیل زهره. حالا دقیقا چی هست من تعالی ندیدم، ولی این فرمان به صبر و الحضاض. خب خود اون داروی کافوری، اون سرمه کافوری که صبر زرد و مرمکی و کافور رنگ نداره، اصلا چشم را رنگ نمی کنه، حتی یه ذره. بس معلوم میشه این صرفا درمانه. حالا باز سنگ اسمد، سنگ سرمه زیبایی به همراه داره، شاید بگه سفارش کنم به خاطر زیبایی، ولی این دیگه زیبایی نداره، صرفا برای درمان، صرفا برای تقویت چشم. خیلی خوب، حالا این صبر و حضور هم همین جور است. سومین درمان و چیزهایی که در سرمه داخل میشه و در جزء ترکیب سرمه است، مشک است و زعفران است و ورز. در روایت کمعه خوندیم که کمعه را آبش بگیرید و او را بجوشونید و بعد هم مشک بهش اضافه کنید. مشک هم در ترکیب سرمه هم وارد میشه. اینجا یه روایتی داریم از شیخ صدوق، شیخ صدوق نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که فرماید: لا بأس للمحرم ان یکتحل. محرم، آدم محرم، کسی که احرام میبنده میتونه سرمه بکشه، ولی سرمه‌ای که لیس فیه مسک، سرمه‌ای که مشک نداره. پس معلوم میشه مشک هم در سرمه جزء ترکیب سرمه هست. لیس فیهم مسکن ولا کافور، کافور هم همین جوره. و اذا اشتکا عینه، هر وقت مشکل داشت در چشم سرمه بکشه، سرمه که مشک ندارد. پس معلوم میشه سرمه که درمانه است هم مشک هم داره. امام میفرماید هر چند هم مشکل پیدا کنه، چشمش مشکل پیدا کنه، بیمار میشه، سرمه که مشک داره استفاده نکنه، هرچند هم درمانشه. سرمه استفاده کنه که مشک ندار. پس معلوم میشه مشک هم درمان چشم است. روایت دیگری داریم شیخ صدوق نقل میکنه از امام باقر صلوات الله و سلام علیه که فرمودن: یکتحل المحرم عینه. کسی که احرام میبنده و محرم میتونه سرمه بکشه، انشاء به صبرن، با صبر. لیس فیه زعفران ولا ورس، به سرمه‌ای که در اون زعفران نباشد، چون زعفران رنگ و عطر داره برای محرم جایز نیست. لیس فیه زعفران ولا ورس، پس معلوم میشه زعفران و ورس هم جزء ترکیب سرمه درمانی هست. پس شد یکی مشک و دیگر زعفران و ورس، اینا هم در ترکیبات سرمه و جزء ترکیبات سرمه هست. چهارمین سرمه‌ای که در روایات ذکر شده ترکیبی است از هلیله زرد و فلفل. روایتش از امام حسین صلوات الله و سلام علیه. قال: لو علم الناس، امام می‌فرماید، لو علم الناس ما فی الهلیله جل اصفر، اگر مردم بدانند که هلیله زرد چه خاصیتی دارد، لشتروها بوزنها ذهبا، معادل او طلا میدادن، میخریدن با طلا، هم وزن اوست. لو علم الناس، ما فی الحلیل جل اصفر، اگر مردم بدانند که حلیل زرد چه خاصیتی داره، معادل او طلا می دادن. لشتروها بوزنها ذهبا. و قال لرجل من اصحابه، امام حسین به یکی از اصحابش فرمود خذ حلیل جل صفرا، یدون حلیل زرد بگیر، و سبع حبات فلفل، هفت دانه فلفل، یدونه حلیل زرد و هفت دانه فلفل، و اسحقها، اینها را آسیاب کن، و انخلها علک کن، و اکتحل بها، و اون سرمه بکش. البته این سرمه مال زیبایی که نیست، این سرمه بله حتما درمان یه بیماری سختیه، به جهت این که این خیلی اذیت میکنه چشم را، خیلی درد به همراه. فلفل آدم تو چشمش بریزه خیلی درد داره، پس معلوم میشه این درمان یه امر مهمی است و بله بیماری سختی است. بله احتمالا مثلا درمان کوری یا درمان بیماری های مزمن چشم، آب مروارید یا بیماری سیاه و امثاله. بله ظاهرش اطلاقش هم میشه بر فلفل سیاه، اگر فلفل سفید باید بگه فلفل سفید، قانونش فعلا اینه. خیلی خوب، یک تذکریست و این است که هیچ وقت نباید تو سرمه خمر بریزن، الکل بریزن. حالا قطره های امروزی شاید بعضیش الکل داره یا بیشترش الکل داره، ولی شدیدن از این کار نهی شده. بله روایتی داریم میفرماید من اکتحل بمیل من مسکر، کسی که سرمه میکشه با یک میل مسکر شراب، که حله الله عز و جل بمیل من نار، خداوند را تبارک و تعالی سرمه میکشه در چشمانش روز قیامت با میل از آتش، که حله الله بمیل من نار. الا خب علاوه بر این است که این اینجوری نیست که نبوده، اون زمان هم بوده، مردم خیلی از سرمه هاشون با شراب و نبیذ قاطی میکردن توی سرمه، توی داروها و ترکیباتی که توی طب سنتی مثلا اینا هست، ولی روایات ما شدیداً نهی میکنه هیچ وقت الکل تو چشم نریزید، هیچ وقت شراب و نبیذ و مسکر تو چشم نریزید، تو سرمه نریزید. روایتی داریم از علی ابن جعفر از برادرش امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، سألته عن الکحل یعجن بالنبیذ، درباره سرمه ای که او را با نبیذ مسکر، آب انگور مسکر مثلا، با آب انگور مسکر عجین میشه، یصلح ذلک، آیا این کار درست است؟ امام میفرماید لا، کار درست نیست، صلاحیتی ندارد. و اما نوع سرمدان چه نوعش محبه؟ خب روایات ما از روایت استفاده میشه که سرمدان میتواند از آهن باشه، میتواند از عاج فیل باشه، استخوان فیل و عاج فیل باشه، میتواند هم از چیز دیگری باشه، ولی بیشتر و مهمترش و درسترش از آهن و از فلز باشه. روایتی داریم کلینی نقل میکنه از حسن بن الجهم قال ارانی ابو الحسن، امام کاظم به من نشان، بله امام رضا به من نشان داد، میلن من حدید، یه میله از آهن، و مکحلت من عظام، سرمدانی که از استخوان است. فقال هذا کانا لیوی الحسن، این سرمه امام کاظم بوده، فاکتحل بیش، ما با اون سرمه بکش. البته شاید از این روایت استفاده بشه که سرمدان میتواند از استخوان باشه به طور اطلاق، ولی بیشتر اینا مراد عاج فیل از هر استخانی نیست، چون استخان عرض شد که سبب جذب جن میشه. این راجع به انواع سرمه و سرمدان و امثال این است. بحث بعدی راجع به مهمترین سرمه و شاخصترین سرمه اسمد است و سنگ سرمه و درمان ضعف بینایی است. خب این سنگ سرمه امروز شیمیدان ها بهش میگن انتیمان، انتیمون میگن، همون سنگ سرمه است که معروف است، از مکه میارند و این مرکز اصلیش میفرمایند در اصفهان است. اونجا تو مکه هم اگر میخوان تعریف کنن از سرمه میگن این اصفهانیه. حالا نمیدونم کجای اصفهان، بالاخره روایات ما هم میگه یه جایی در اطراف اصفهان ای آبش که جاری میشه زیرش سنگ سرمه منعقد میشه، به وجود میاد. حالا منشأش محلش همینجاست، اصلش همینجا، بهترین سرمه سرمه اصفهان است و معروف است. حتی در مکه من سرمه خریدم، برای اینکه این معرفی کنه برام گفت این سرمه اصفهان است. خیلی خوب، راجع به سنگ سرمه، اصلا اساسا وقتی در روایات میگه سرمه کحل، باید بگیم معناش سنگ سرمه است. اگر سرمه دیگری اراده میشه، کافوری و غیر کافوری، تصریح باید بکنن که میگن سرمه کافوری. ولی نوعا وقتی در روایات سرمه میاد یعنی سنگ سرمه. خیلی خوب، حالا روایات قبلی آمده که راجع به فواید سرمه، بله چند تا فایده برای سرمه ذکر شده، ولی تمامی این فواید در سنگ سرمه وجود دارد. علاوه بر این است که فواید دیگری هم دارد. خیلی خوب، روایتی داریم از پیامبر، می‌فرماید کان یکتحلو بالافمد، پیامبر سرمه می‌کشید با سنگ سرمه افمد. اذا آوا الى فراشی، زمانی که به رخت خواب می‌رفتند، وقتی به رخت خواب می‌رفتند اون موقع است، حالا زمانش معین، اون موقع سرمه می‌کشیدند ولی با سنگ سرمه، بالافمد، اسمد بهش میگن، وترن وترا، همیشه سرمه میکشیدن وترن با عدد فرد. خیلی خوب، و مرتبا امر میکردن مسلمانان به سرمه کشیدن به اسمد، و میفرمود که من خیر اکحالکم الافمد، بهترین سرمه هاتون اسمد هست. یجلو البصر، بینایی را تقویت میکند، و ینبت الشعر، سبب روییدن مو میشود در مژگان مثلا یا جای دیگه. علی حال، روایت دیگری از امام باقر داریم که میفرماید الاکتحال بالاثمد، سرمه کشیدن با سنگ سرمه، یطیب النکهه، بوی بدن را خوشبو میکند و دهان را خوشبو میکند، و یشد اشفار العین، مژگان را تقویت میکند. روایتی داریم از امام صادق صلی الله علیه و آله، الاثمدو یجلو البصر، سنگ سرمه بینایی را جلا میکند، جلا میدهد، و ینبت الشعر، سبب رویش مو میشود، و یذهب بالدمع، اشک را قطع میکند. در یه روایتی دیگر داره ینبت الشعر فی الجفن، سبب رویش مو در پلک یعنی مژگان. خب این بته، این خصوصیات مال کل سرمه هاست، قبلا هم خوندیم. حالا یه درباره خصوص اسمد هم چیزهایی ذکر شده. ما قبلا خوندیم که سرمه ایمنی و پیشگیری از آب است، حالا آب مروارید، آب سیاه، ولی درباره سنگ سرمه میفرماید ایمنی از آب سیاه است. درباره سرمه دیگری این تعبیر وارد نشده، میفرماید ایمنی از آب، ولی اینجا از اسم آب سیاه را آورده. روایتی داریم از امام صادق کلینی نقل میکنه، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید من نام علی اثمدن، کسی که بخوابد در حالی که سرمه اسمد در چشمش کشیده، غیر ممسکن، که مشک نداشته باشه، امین من الماء الاسود، ایمن میشود از آب سیاه ابدا، مادام ینام علیه، تا وقتی که با سرمه اسمد میخوابه هیچ وقت مبتلا به آب سیاه نمیشه، یعنی کور نمیشه. اینقدر خاصیت داره. کسی که میخواد مبتلا به کوری نشه به سرمه بکشد. دومین خاصیتی که مخصوص اسمد هست میگه یذهب القذا، قذا این گرد و غبار، سنگ ریزه و خاک و امثال چوب که در چشم میره، قضا بهش میگن. سرمه کشیدن با اسمد این را خارج میکنه. بله، کلن آشغالی که در چشم را و چیزهای اضافی را خارج میکند از چشم. روایتی داریم از پیامبر که نقل میکنند که امر به الاکتحال به اسمد، پیامبر امر فرمودن به اینکه انسان سرمه بکشه با اسمد و قال علیکم به، از اسمد استفاده کنید. فانه مذهبتا للقضاء، چون این قضاء یعنی همون گرد و سنگ و غبار و مواد زائد و چرک و اشغالی که در چشم هست از بین میبرد، خارج میکنه. مذهبتا للقضاء، مصفات للبصر، بینایی و چشم را صاف میکند. سومین خاصیتش این است که صاف کردن چشم که الان خوندیم، حالا صاف کردنش به چه شکل است؟ صاف کردنش یعنی خود شکل ظاهری چشم صاف میشه، مثلا رنگ قرمزیش برطرف میشه، مثلا اگر متلکه چیزی تو چشم برطرف میشه. ممکنه خود بینایی هم صاف میشه، بینایی یعنی تاریش و مشکلاتی که در بینایی را برطرف میکنه. و همه اینها درستش این است که همه اینها را مراد، حتی تاری و تاریکی که در چشم است. چهارمین خاصیت اسم دین است که بینایی را تقویت میکنه. اصلا تأکیدی در این نکته شو بر این نکته شده. این مهمترین چیزی که روایات ما ذکر میکنه و روی اون تأکید داره که اسمد بینایی را تقویت میکند. هرچند این خصوصیت کل سرمه کشیدن است، ولی روی اسمت تأکید زیادی شده، به خصوص تأکید شده. خیلی خوب در مرحله اول روایت ما می فرماید که اسمت بینایی را جلا می دهد. بله، یه داستانی داریم در روایت نقل می کنن در باره شخصی است که اسمش فلیت هست. ابن بسطام نقل میکنه، طبرسی هم نقل میکنه، دیگران هم نقل میکنه، از امام صادق صلوات الله علیه و آله. فرمود اتى النبي عربی، عربی به نام فلیت نزد پیامبر آمد. یقال له فلیت، اسمش فلیت بوده. و کان رطب العینین، چشماش بله مرطوب هست. حالا این رطوبتش اشکشه، اشک میریزه از چشماش، یا اینکه چرک داره. وكان رطب العينين فقال له رسول الله، پیامبر به او فرمود ارا عينيك رطبتين يا فليت، من چشمان تو مرطوب میبینم ای فلیت. قال نعم يا رسول الله، هي كما ترى ضعيفتان، آری همون گونه که میبینی چشمام ضعیف شده، ضعیف است. قال پیامبر فرمود عليك بالإثماد، از سرمه اسمد استفاده کن، سنگ سرمه. فَإِنَّهُ سِرْجِينِ الْعَيْنِ، چراغ چشم است. فَإِنَّهُ سِرْجِينِ الْعَيْنِ، این سراج یعنی سرجین و سراج به معنای چراغ، چراغ چشم است. در نقل طبرسی سراج اومده، چراغ چشم است، یعنی چشم بدون او چراغ ندارد، بدون او تاریک است و تار است. این استفاده کن زیرا چراغ چشم است. خیلی خوب، البته کلمه سرجین هم همون سرگین است که به فضولات گاو و گوسفند و الاغ هم میگن، ولی اینجا مراد همون چیزی است که در روایت طبرسی و کارم آمده، همون سراج و چراغ چشم است. خیلی خوب، البته سرگین هم به خصوص سرگین الاغ که ماده الاغ به خصوص، این ازش به عنوان دارو استفاده میکنن و درمان خیلی از بیماری ها، حتی التهاب چشم و غیره اون استفاده میکنن. شاید به این جهت به او گفته سرگین چشم است، ولی مراد بیشتر همون سراجی که عرض شد، یعنی چراغ چشم است. پس یک از این روایت استفاده میشه که اشک ریختن منبال این نشانه ضعف بینایی است، یه ملازمه ای هست ما بین ضعف بینایی و اشک ریختن است، بین این دوتا ملازمه است. بله این هایی که اشکشماشون اشک میریزه معنیش این است که حالا مشکل دارن تو چیز و خصوص ضعف بینایی است و ممکنه التهاب و عفونت هم باشه. و اما روش استفاده از اسمد روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه بفرماید که من اصابه ضعف فی بصره، کسی است که بیناییش ضعیف میشه، فلیکحل بسبعه مراود عند منامه بالاسمد، هفت مرتبه سرما بکشد در چشمانش موقع خواب، از راس شروع میکنه و به راس هم ختم میکنه. این خاصیت چهارم بود. خاصیت پنجم سنگ سرمه این است که کمک میکنه به خوابی کشیدن. کسی که میخواد مثلا نخوابه، برای اینکه نخوابه از سرمه استفاده میکنه. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله علیه و آله، الاکتحال بالاسمد، سرمه کشیدن با اسمد یعنی سنگ سرمه، ينبت الاشفار، سبب رویش مژگان میشه، و یحد البصر، بینایی را تقویت میکند، و یعین على طول السهر، کمک میکنه به زیاد بله و طولانی نخوابیدن است. بیشتر مراد نماز شب، برای نماز شب کمک میکنه که انسان میتونه بیدار بشه، برای کمک میکنه برای بیدار شدن، برای چون سحر مطلوب نخوابیدن مطلوب بعد از منتصف بعد از نصف شب است، برای نماز شب. و اما قبل از نصف شب مطلوب نیست، مکروه است، نهی شده. این کمک میکنه به بیخوابی در اون سمت. برای حال این هم یه جور فایدهی برای اسمت ذکر شده. بعدش هم در بیماری های گوش است که بعد خواهد. صلی الله علی محمد و آله.